بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال دیگه که پرسیدن اینه: دیدگاه اسلام در مورد روابط بدون ازدواج بین پسر و دختر چیست؟ و ثانیاً آیا برای ازدواج زیبایی چقدر اهمیت داره؟ مسئله زیبایی نقش چندم داره تو مسئله ازدواج. این تعبیر روابط که میکنن یه تعبیر عامی، احکام متفاوتی داره، ولی قید بدون ازدواج که میاد تو این سوال مراد بشه روابط خاصی. اسلام از بعد اخلاقی و حقوقی و از بعد انسانی به مسئله نگاه میکنه، به مسئله رابطه دختر و پسر، رابطه زن و مرد. مصالح دختر و پسر هر دو رو در نظر داره و به مسئله تکامل و انحطاط انسانی اونها، به مصالح هم کوتاه مدت هم دراز مدتشون در دنیا و در ابدیت توجه میکنه و با توجه به همه این مسائل اسلام به خصوص در مسئله دفاع از حریم دختر به شدت حساس و توجه میده دختران رو به این که برای خودشون احترام قائل باشن. دختر و پسر هر دو باید برای خودشون احترام قائل باشن، ولی به خصوص دختران باید برای خودشون مؤکدن احترام قائل باشن. زن پیش از اسلام مملوک بود، بعد از اسلام مالک شد. زن پیش از اسلام ارزش زن صرفاً به بدنش بود، استفاده تجاری از زن، استفاده شهوانی از زن میشد. فقط طبقات بالا و اشراف زنهاشون تا حدودی پوشیده بودن، حجاب اجمالی داشتن برای که اونا محترم تر بودن. و زنهای طبقات متوسط به پایین تا قبل از اسلام در ایران و جای دیگه باید بدون حجاب و برهنه تو جامعه ظاهر میشدن، چون میگفتن شما طبقات پستین، احترام ندارین، زناتون لازم نیست خودشونو بپوشونن. این سنتی بوده که بوده. اسلام آمد گفت برای همه زنان باید احترام قائل بود، از حریم همه زنها دفاع کرد. قانون حجاب در واقع زن رو، یعنی همه زنها رو، از این که از یک کالای جنسی عمومی و یک کالای تجاری، زن رو تبدیل کرد به یک شهروند درجه یک و تبدیلش کرد به یک انسان محترم. تو فرهنگ ما قبل اسلام که بهش میگن جاهلیت اولا یا جاهلیت قدیم، هر مرد میتونست صدها زن رو با پوشش ازدواج یا غیر ازدواج تملک کنه و حرمسرا تشکیل بده. حرمسراهایی داشتن 100 تا 1000 تا زن اینجوری. تو فرهنگ به اصطلاح مدرن که جاهلیت جدیده و امروز در دنیا داره از طریق رسانه ها و نظام های مختلف اخلاقی ترویج به حاکم شده، باز تو این نظام هم متاسفانه یک مرد میتونه بدون ازدواج، بدون تعهد اخلاقی و حقوقی، از طریق روابط آزاد غیر اخلاقی ده ها زن و صد ها زن رو با پول یا حتی بدون پول مورد استثمار قرار بده و دارن این کارو میکنن و بدون هیچ تعهد حقوقی و اخلاقی و متقابل بعدم راه خودشو بگیره و بره. اسلام آمد از زن و همطور از خانواده دفاع کرد و براش حرمت و قداست قائل شد، جلوی استثمار زنها رو گرفت. اسلام آمد هم برای ازدواجهای نامحدود سقف بسیار محدود گذاشت و فرهنگ حرم سراداری رو در هم شکست و تازه شرایط همین سقف بسیار محدود رو هم اجراء عدالت قرار داد که کار بسیار سختی است و تعدد زوجات رو در واقع اسلام مهار کرد. از طرفی هم جلوی روابط توهین آمیز به اصطلاح مدرنی که زن رو به نام روابط آزاد، دوستی بدون تعهد، دوستی پسر و دختر بدون تعهد اخلاقی، بدون قرارداد مشخص اخلاقی و حقوقی، زن رو در واقع تو این شبه دوستی ها مصرف میکنن. اسلام آمد جلوی این استثمار جاهلیت جدید رو هم گرفت، گفت هر رابطه ای بین مردان و زنان باید با احترام متقابل، با رعایت حقوق طرفین، به خصوص حقوق زن، اهم از حقوق اقتصادیش، حقوق اخلاقیش، حقوق جنسیش و به خصوص رعایت اخلاق انسانی باشه. اسلام به زن استقلال داد، شرف و تشخص داد، برای زن هم حقوق تعریف کرد، هم حریم و حرمت تعریف کرد. به مردان آموخت، اسلام به مردان واجب کرد و آموخت که به جای استثمار زن و مصرف زن و به جای رها کردن زن در معرض تهدید رقابت بازار آزاد و تبدیل کردن زن به کالای بازار آزاد در اختیار مردهای متعدد، اسلام آموخت که باید به زنان احترام بگذارید و باید به زنها از زنها حمایت بشود. تو فرهنگ غلط راجع به زن، ما دو تا فرهنگ غلط داریم راجع به زن، همین الان هم هست. هر دو فرهنگ زن رو شیء میدونن، شیء نه انسان. یکی فرهنگ قدیمی تره که میگه این شیء رو تملک میکنم، مالکش میشم و براش ارزش و حرمت و حقوق قائل نیستم. فرهنگ غلط دوم که یک کمی به اصطلاح جدیدتره، این شیء رو بعد از استفاده و سوء استفاده مثل یک اسباب بازی مستهلک دور میندازه و کنار میندازه. یکیش جاهلیت قدیم قبل از اسلامه، یکیش جاهلیت جدید به اصطلاح مدرنه. هر دوشون تحت عنوان رابطه آزاد، رابطه آزاد زن و مرد، در واقع بزرگترین خیانت و صدمه رو به زن میزنن. در اون اولی مردها به جای حمایت از زنها و احترام به زنها، اونها رو تملک میکنن. در این دومی زنها رو مصرف میکنن و دور میندازن و حمایت هم نمیکنن. اسلام دستور داد مردان باید هم به زنها احترام بگذارن و هم از اونها حمایت بکنن و رابطه مرد و زن باید عادلانه و اخلاقی باشه، باید انسانی باشه، مشروع باشه. و اعلام کرد زن مظهر آفرینش الهی است، یعنی همه انسانها از بدن زن متولد میشن، از بدن مادر، و خداوند از طریق مادر عمل مقدس آفرینش رو انجام میده و به همین دلیل بدن مادر یعنی بدن زن حرمت و قداست داره، حرمت اخلاقی داره. و بنابراین با حکم حجاب اسلام برای بدن زن احترام اخلاقی قرار داد، برای اینکه بدن مادر مجرای ورود انسانهای جدید به عالمه و این باید پاک بمانه و نباید ازش رو استفاده بشه. این خیلی مهمه که خداوند زن رو برگزید برای اینکه انسانها وارد عالم بشن. این اخیراً یکی دو سال پیش نمیدونم تو اخبار شنیدین، سعی کردن یه مردی رو بچه دار بشه که بچه به دنیا بیاره. تو اخبارم گفتن یه مردی بود و آمدن بچه رو جنین رو تو شکم این آقا پزشکا جراحیش کردن، کار گذاشتن، گفتن ایشون بچه رو هم کنه، ببینیم چی میشه. تا 3-4 ماهگی هم رسوندنش، نمیدونم چی شد با بدبختی مصیبت اینا دیگه، بعد صداشو بالا نیاوردن، معلوم نشه چی شد. بالاخره این آقا مادر شد، نشد، بچه به دنیا آورد. این قضیه واقعی گفتم، طنز نیست، توی اخبار چند سال 2-3 سال پیش اومد. اسلام با یه حریم اخلاقی بین پسر و دختر قرار داده، با حیا و عفت، اسمش تعبیر از درون با حیا و عفت و از بیرون با حجاب، و اعلام کرد دوستی زن و مرد بدون تعهد اخلاقی و بدون قرارداد حقوقی، یعنی بدون ازدواج دائم، و اگر در شرایطی ازدواج دائم امکان نداشت مجبور بود با ازدواج غیر دائم، اگر کسانی بدون قرارداد شرعی و تعهد اخلاقی دوستی زن و مرد بدون این تعهد، این دوستی نیست، دشمنی است، به خصوص برای دختر و اولین قربانیش زنه، برای که زن تبدیل میشه به کالا در این نوع دوست، شبه دوستی هایی که در واقع دوستی نیست. ولذا اتفاقا قرآن به این مسئله دوستی، دوست دختر و دوست پسر اشاره کرده. تعبیری که قرآن داره متخذات و اخدانه، تعبیر متخذات و اخدان در قرآن آمده اصلا به معنی دخترانی که با پسرها، با مردهای متعدد بدون اینکه برای خودشون حریم اخلاقی قائل باشن دوست میشن و خودشون برای خودشون احترام قائل نیستن. معمولا مردان فاسدی که به اسم دوستی آزاد میان با دخترهای متعدد، با زنان متعدد نزدیک میشن، خوشگذرانی میکنن، اینا به اون زن به چشم انسان نگاه نمیکنن. اینو بدانید. ممکنه الفاظ به اصطلاح خیلی شیرینی به کار ببرند و اینا، اما در واقع به او در اون لحظه، اون پسری که به دختری نزدیک میشه بدون هدف ازدواج، او اصلا به او به چشم یک انسان نگاه نمیکنه، به چشم یک کالا نگاه میکنه. و لذا اغلب این جور مردا حاضر نیستن اون زن رو به عنوان زن زندگی خودشون انتخاب کنن، او رو حاضر نیستن باش ازدواج کنن، بعدن همسرشون باشه، یه مدتی با او تفریح میکنن. اغلب این مسائل دوست دختر و دوست پسر اینجوریه، یه مدتی میگه تفریح میکنیم، بعدم بهش میگه حاضر نیست با همون دختر ازدواج کنه، میگه این زن زندگی نیست، این قابل اعتماد نیست، برای که همینطور که الان داره با من به راحتی ارتباط برقرار میکنه، فردا با کسی دیگه ای چرا نکنه. دقت میکنید؟ این یک مسئله مهمی است و اگرم استثناءً موارد پیدا شه که این دوستی های غیر اخلاقی بعد به ازدواج منجر بشه، چون این زندگی شروع غیر اخلاقی داشته، غیر متعهدانه، یعنی صرفاً فایده گرایانه و لذت طلبانه داشته، شروعش خودخواهانه بوده و بدون رعایت حقوق متقابل طرف بوده، معمولاً این زندگی ها یا دوام پیدا نمی کنن، یا به طلاق گرم منجر میشن یا به طلاق سرد، یعنی زندگی های سرد و خانواده های سرد که چون مبناشون ایثار و تعهد و متقابل اخلاقی نیست، مبناش صرفاً شهوترانی بوده، بنابراین قابل دوام نیست. یعنی فیزیک خانواده هست ولی متافیزیک خانواده که روح عشق و روح زندگی است تو خونه نیست. و بدانید که صرف شهوت برای تشکیل خانواده کافی نیست، صرف شهوت برای بقای خانواده کافی نیست. اگر پسر و دختری بدون رعایت حقوق طرف مقابل و بدون رعایت اخلاق به هم نزدیک شدن، یعنی مبنای ارتباطشون فقط مسئله شهوته و توش اخلاق و حقوق و عدالت رعایت نمیشه، فرد این خانواده که اینجوری تشکیل شده فردا باید همینجوری ادامه پیدا بکنه و اینجوری ادامه پیدا نخواهد کرد، چون بعد از یه مدتی این دوتا برای همدیگه عادی میشن و بعد ممکنه اون دختر، اون زن با مرد دیگری و اون مرد با زن دیگری عین همین رابطه رو برقرار کنه، به همین دلیلی که با اید آشنا شده. میگه به همون دلیلی که با تو دوست شدم، هر دوشون به همدیگه تو دلشون میگن، نه علنی یواشکی، میگه هم به همون دلیلی که من با تو دوست شدم با کسی دیگه هم ممکنه دوست بشم، در که من فقط دنبال لذت آنی خودم هستم، دنبال مسئله فراتر از اون نیستم. این هم نکته بسیار مهمی است که در جواب این سوال که صرف شهوت برای زندگی کافی نیست. اینم چون حالا من تعبیر ازدواج غیر دائم به کار بردم، اینم من توضیح بدم، چون بعضیا فکر کردن که ازدواج موقت که در اسلام هست یه چیزی شبیه همین دوست پسر و دوست دختره، منتها دوست دختر دوست پسر اسلامی. نه این نیست. مسئله ازدواج موقت رو اسلام گذاشته نه برای اینکه ازدواج موقت مزاحم ازدواج دائم بشه یا خانواده هایی رو متلاشی بکنه، نه برای اینکه مردی که همسر داره خانواده داره برای شهوترانی بره دوباره به اسم ازدواج موقت سراغ موارد دیگه و اینها، اینا نیست. برای این ازدواج موقت تشریع شده برای که در موارد خاصی ازدواج دائم امکان نداره، به هر دلیلی، به هر دلیلی وقتی یک کسی به بنبستی رسیده، مشکلی داره، ازدواج دائم امکانش نیست، نمیتونه یه خانواده دائمی تشکیل بده، این راه رو اسلام باز گذاشته که با رعایت شرایط شرعی یه خانواده موقت تشکیل بده. ولی اونا هم زن و شوهرن مثل زن و شوهر دائم، منتها به دلیلی که نتونستن تشکیل بدن، منتها در این باید حقوق زن، حقوقشون، اخلاق، همه چیز کاملا باید رعایت بشه. مسئله اجازه پدر، مسئله این مسائل همه مطرحه. در واقع من بخوام تعبیر کنم، ازدواج موقت مثل پله‌های اضطراریه. یعنی اگر به هر دلیلی ازدواج دائم، تشکیل خانواده دائم برای کسانی در یک شرایطی امکان پیدا نکرد، اسلام نمیخواد نیاز جنسی رو سرکوب کنه. بالاخره این ممکنه اگر از طریق ازدواج دائم نتونه تأمین بشن، این نیاز طبیعی خودشون رو از راه‌های غیر اخلاقی و غلط فعال بکنن و وقت به خودشون و دیگران صدمه بزنن. بنابراین اسلام برای موارد اضطراری و اورژانسی، خلاصه اسلام یه راهی رو باز گذاشته که اگر کسانی امکان تشکیل خانواده دائم ندارن، بتونن خانواده موقت تشکیل بدن. نه اینکه کسانی که خانواده دائم دارن برن دنبال شهوترانی و هرزگی به اسم ازدواج موقت. این حتما نیست که خانواده‌های موجود متلاشی بشن. اتفاقا ما روایت داریم از پیامبر، فرمودن نفرین خدا بر زواقین، زواق تعبیر کردن، فرمودن زواقین کسانی هستند که دنبال رابطه با زنان متعدد هستند، فرمودن نفرین خدا بر اونها، چه به اسم ازدواج چه به اسم غیر ازدواج. مسئله شهوترانی هدف نیست. البته مسئله شهوت، مسئله جنسیت، مسئله نیروی جنسی در اسلام یک نیروی خبیث نیست. بعضی دینا تو دنیا وجود دارن که اصلا شهوت رو خبیث میدونن، اصلا صرف نیاز جنسی رو گناه میدونن. اسلام این عقیده رو نداره. ما معتقدیم نیروی شهوت یک نیروی خدایی است، یک نعمت الهی است. خداوند انگیزه شهوت رو، غریزه جنسیت رو در پسر و دختر قرار داده، در مرد و زن قرار داده برای تشکیل خانواده، و برای بقاء نسل و برای انس گرفتن زن و شوهر با هم که یکی از علتش اینه. ولی این نیروی مثبتی که خداوند در بشر گذاشته اگر درست کنترل نشه و تعدیل نشه، اگر اصالت پیدا کنه، خودش بشه هدف و مرکز، همین نیروی سازنده یعنی شهوت تبدیل میشه به نیروی مخرب، میشه نیروی مخرب. مثل آب بارانی که اگر باران منظم بیاد، آرام بیاد، مایه حیاته، اما اگر تبدیل بشه به سیلاب، همین مایه نابودی و مرگه. قوای انسانی، استعدادهای انسانی هم همینطوره. ما شهوت رو و نیروی جنسی رو یه چیز خبیث نمیدونیم. اصلا اگر یک پسر یا یک دختری انگیزه شهوت درشون، غریزه جنسی درشون نباشه، او مشکل داره، بیمار، تعادل نداره، یه مشکلی داره. اگر کسی غریزه جنسی مطلقاً نداشته باشه، از سن بلوغش سالها گذشته و این نیرو درش نیست. ما با اسلام یک مذهب ضد شهوت و ضد غریزه جنسی نیست. منتها میگه، اسلام میگه نه شهوت رو سرکوب باید کرد، نه باید مطلقا آزادش گذاشت. اگه مطلقا آزاد بگذاری مثل یه حیوان وحشی میشه همین شهوت، که میزنه همه چی رو نابود میکنه، خانواده رو، اخلاق رو، انسانیت رو، حقوق رو، امنیت رو، همه چی رو از هم میپاشه. این خیانت هایی که میشه، تجاوز هایی که میشه، فروپاشی های خانواده که میشه، جنایت های جنسی که میشه، اینا همه به خاطر اینه. اما سرکوبش هم نباید بکنیم، باید به روش مشروع تأمین بشود. و لذا اسلام هیچ شرط سنی برای ازدواج نگذاشته، حتی اجازه میده قبل از بلوغ جنسی ازدواج بکنه. اگر پدر به مصلحت او ببینه و به نفع او ببینه و مزاحم نشه، اسلام اینجوری، اسلام شرط سنی برای ازدواج نگذاشته. یعنی اینقدر با مسئله غریزه جنسی اسلام باز و آزاد برخورد کرده، برای که معتقد این نیرو رو نباید سرکوبش کرد، ولی نبایدم آزادش گذاشت که دیکتاتوری کنه. دیکتاتوری شهوت هم بسیار خطرناک، باید در حد تعادل ازش استفاده کرد و در حد تعادل باهاش برخورد کرد. مسئله زیبایی و شهوت و اینا بنابراین مهمن، اما اصالت نباید بهشون داد. این که بگه فقط مسئله زیبایی مهمه، اصلا این نیست. زیبایی مهمه، چون زیبایی امر نسبیه، همه هم زیباین، همه. ولیکن اگر کسی به زیبایی و مسئله شهوت اصالت دادی، بسیار خطرناک. یه روایت از پیامبر هست، فرمودن که زیبارویانی که در محیط بد و خانواده فاسد بزرگ شدن، زیبارویانی که تربیت نشدن، مثل گلی هستن که در زباله‌دان رویدند. این تعبیر خیلی تعبیر مهمه. یعنی زیبایی مهمه، اما فکر نکنیم همه چیز فقط زیبایی است. بسا کسانی که زیبا هستن چهرهشون، پسر یا دختر از نظر زیبایی برای همسری انتخابش میکنی، اما یه گلی است که در زباله‌دان رویده و بعد تو باید باش زندگی کنی. ما فقط با قیافه طرف که زندگی نمیکنیم، که شما فقط با چهره همسرت زندگی نمیکنی، با شخصیتش زندگی میکنی، با اخلاقش، با انسانیتش زندگی میکنی. اینم یه نکته است که البته دوباره تکرار میکنم، مسئله شهوت و اینا مهمه، اما شهوت بدون محبت، بدون اخلاق، بدون احترام متقابل اصلا کافی نیست. یه علت عمده طلاق ها و فروپاشی خانواده ها و یه علت مهم در این که ازدواج ها دیر میشن، تأخیر ازدواج اتفاق میفته، مجرد موندن هایی که واقعا هیچ توجیه اسلامی ندارن. مشکلش هم مشکل اقتصادی نیست فقط، چون من عقیده دارم اغلب ازدواج هایی که دیر میشن و طلاق ها بهانه اقتصادی دارن، نه علت اقتصادی، بهانه اقتصادی. بهانه اقتصادی همه دارن. اگه بخواد بهانه بگیرید، خیلی از خانواده‌های همین الان مشکلات اقتصادی دارن، الان بهانه کافی برای طلاق گرفتن از هم دارن، و خیلی ها بهانه کافی دارن که تا سالهای دیگه هم ازدواج نکنن. من قبول دارم بعضی از ازدواج‌ها دیر میشه یا بعضی از طلاق‌ها اتفاق میفته به علت اقتصادی، اما عقیده‌م اینه که بیش از اکثر طلاق‌هایی که اتفاق میفته یا ازدواج‌هایی که به تأخیر میفته، به خاطر مشکل اقتصادی نیست، به خاطر مشکل عقلی ما هست. مشکل عقلی و اخلاقی داریم، مشکل فرهنگی داریم. اصالت رو بدی به شهوت، اصالت رو بدی به پول، اصالت رو بدی به تجملات بدون ملاحظه سایر ابعاد زندگی، اینا خطرناکه. بنابراین زیبایی مهمه ولی اصل نیست، ارزش اصلی نیست. نکته دیگه این که زیبایی امر نسبی است، هیچ کس به طور مطلق نه زیباست نه زشت. چون من اینو دیدم بعضی ازدواج ها به خاطر این مسائل به هم پاشیده. هیچ کس نه مطلقاً زیباست نه مطلقاً زشت. زیبایی و زشتی امور نسبی هن، امور شخصی هن، امور ذهنی هن، امور ذوقی هن. یه چهره برای یه نفر زیباست، همون چهره برای کسی دیگه زیبا نیست. بنابراین هیچ کس، هیچ آدم مطلقاً زشتی وجود نداره. هیچ کس مطلقاً زشت نیست. همه اینه بپذیریم، اینه بدانیم، انسان‌ها مرد و زن همشون به نحو زیبا هستن. ممکنه بعضیا به نظر بعضیا زیباتر باشه. مسئله هیچ کس زشت مطلق نیست و اصلا حالا یه بحث مفصلی هست اینجا نمیشه الان من طرح کنم. فیلسوفان هنر تو مسئله زیبایی شناسی، متفکرینی که تو علم الجمال بحث کردن و تو تحلیل قوای نفس بحث کردن، اونجا بحث فلسفی کردن و همونطور کسانی که تو حوزه روانشناسی تجربی کار کردن اینو گفتن و میگن اصلا زشتی و زیبایی امور واقعی نیستن، امور آمیخته با تخیلات و ذهنیات ما هستن. یعنی اگر چشم ما، نگاه ما نباشه در بیرون، هیچ کس نه مطلقاً زشته نه مطلقاً زیبا، هیچ کس نه واقعاً زشته. زیبایی و زشتی یه ترکیبی است از امر واقعی و امر ذهنی خیالی. به تعبیر اونا میگن نه 100% ابجکتیو نه سابجکتیو، بلکه جنبه سابجکتیو یعنی جنبه ذهنی و ذوقیش این مسئله بیشتر از جنبه ظاهرشه. اینم نکته بنابراین مهمیه که تو مسئله تشکیل خانواده یا تحکیم خانواده، مسئله زیبایی و خوشگلی و زشتی و اینا جای خودشو داره. مهمه. من نمیخوام بگم زیبایی دروغه، نمیخوام بگم که حس زیبایی شناسی نباید داشت. اگر اتفاقا اسلام توصیه میکنه به این مسئله، به خصوص بعد از ازدواج، ما چقدر روایات داریم که در حد واجب میکنه که زن و شوهر باید خودشون رو برای همدیگه آرایش کنن، باید خودشون رو برای همدیگه معطر کنن. همطور که شدید تأکید میشه که زن بیرون از خونه تو خیابون برای مردهای دیگه نباید به خودش برسه، خودش رو آرایش کنه، معطر کنه تا مردان دیگه رو به خودش توجهشون رو جلب بکنه، به عکس به شدت تأکید شده که باید تو خونه حتما به خودش برسه. در حد واجب این مسئله تکرار شده، هم در مورد مرد برای زنش و هم زن برای شوهرش. بنابراین مسئله زیبایی و زیبایی شناسی خیلی مهمه. یه خانم اومد پیش پیامبر گفت شوهر من به من بی‌اعتنایی میکنه، محل نمیذاره. پیامبر فرمودن که شما به خودت میرسی تو خونه؟ گفت گاهی میرسم گاهی نه. گفتن نه، باید برسی به خودت. رفت دفعه بعد، مدتی گذشت، اومد و پیامبر ازش پرسیدن مشکلت با شوهرت حل شد یا نه؟ گفت نه خیلی. گفتن به خودت میرسی؟ عطر زدی؟ آرایش کردی؟ گفت آره، ولی کن خیلی به من توجه بازم نمیکنه. پیامبر فرمودن زیدی، بیشتر به خودت برس. بنابراین میخوام بگم مسئله زیبایی و زیبایی شناسی مهمه، آرایش، عطر، اینا همه مهمه، اما فقط آدم با چشم و گوش و دماغ همسرش زندگی نمیکنه. ما با چشم و گوش و دماغمون زندگی ما در درجه اول با شخصیت او داریم زندگی میکنیم و با روح او داریم زندگی میکنیم و آرامشی که باید به تعبیر قرآن سکن، آرامشی که باید زن و شوهر برای هم بیارن و در خانواده با آرامش برسن. ما روایت، حالا فرصت نیست اینجا بگم، روایتی من یادداشت کرده بودم براتون بگم، در تایید لذائذ جنسی و اینکه لذت جنسی و شهوت امر مشروعی است و پاسخ مثبت باید بهش داد و نیروی جنسی نیروی خداداد است، اما با رعایت اخلاق و در حد تعادل و از راه مشروع نه راه نامشروع. ما فقط با جنسیت زندگی نمی کنیم. ما فرویدی نباید نگاه کنیم به مسئله انسان که او معتقد اصلا دین و اخلاق و اینها همه سرکوب میکنه غریزه رو. شاید هم در مورد مسیحیت راست میگفت. مسیحیت کلیسا ضد جنسیت بود، اصلا ضد لذت بود و لذا دینداری به معنای سرکوب شهوت بود و وقتی که خواستن برن سراغ زندگی و لذت مجبور شدن دینو بذارن کنار. اما اسلام اینجوری نیست. اسلامی که از تفاوت‌های جدی اسلام با مسیحیت همین نگاه باز اسلام به مسئله غریزه و نیازهای طبیعی آدم ها. اسلام هیچ غریزه ای رو نمیخواد سرکوب کنه، همه رو میخواد تعدیل کنه، اما فرهنگ مسیحی اینا رو میخواست سرکوب کنه و لذا همه چیز سکولار شد در جهان مسیحی، یعنی غیر دینی شد، چون گفتن یا باید مسیحی باشیم یا باید زندگی کنیم. بالاخره من آدمم، زندگی میخوام بکنم، نیازهایی دارم، لذت میخوام ببرم. بالاخره اگه بخوای یا باید لذت ببری یا باید مسیحی باشی. مسیحیت اینجوری بود که اینا شورش کردن و جریان سکولار و غیر دینی و غیر مسیحی غلبه کرد. پس اینم یه نکته تو باب تحکیم خانواده که زن و شوهر نگاهشون به همدیگه باید چه نگاهی باشه. از بعضی از روانشناس ها که راجع به همین زیبایی و زشتی بحث کردن، چون ممکنه ملاک بعضی از شما توی ازدواج فقط مسئله به اصطلاح زیبایی زشتی باشه، این عبارت من عرض بکنم. خب سوالاتی که حالا سوالات دیگه هم اگه بود بفرمایید. معمولا زشتی و زیبایی غیر از اینکه امور واقعی نیستن بلکه ترکیب واقعیت و ذهنیتن، عمدتاً هم مربوط به نگاه اول و دومه. یعنی تو نگاه اول و دومه که شما متوجه او چیزی که بهش اعتباراً میگن زیبایی یا زشتی میشید، و الا به زودی میگه انسانها به چهره همدیگه عادت میکنن و دیگه اصلا متوجه نمیشن که کدومشون مثلا زشترن کدومشون زیباترن. حالا اگه فرض کنیم زشتی و زیبایی امر واقعی هم باشه که نیست، ترکیب واقعیت و تخیله، علاوه بر او معمولا زیبایی و زشتی تو همون نگاه های اول به نظر میاد، بعد به هم دیگه عادت میکنن به چهره هم دیگه و اصلا تشخیصی که کی خیلی زیبایه کی خیلی زشته و اینا اصلا این تشخیصش امکان نداره. فرق آدم ها تو قیافه معمولا جدی نیست و ثابت هم نیست، هم شخصیست هم نسبیست هم متغیره. یعنی زیباترین چهره ها موقتا زیبا هستن و بعد تغییر میکنن، کاملا منعطفه. و معمولا افراد، زن و شوهرها، تحت تأثیر حرف دوستانشون قرار میگیرن. مثلا دوست دختره دوستاش بهش میگن تو شوهرت مثلا فلان جوره، مثلا اون گوشش اینجوریه، یا پسره مثلا فلان. اینا معمولا تلقینات دیگران یا فامیل یا دوستان، و الا خودش وقتی که مثل آدمیزاد و متعادل داره نگاه میکنه میگه شوهرش هیچ عیبی نداره، ولی بهش میگن وقتی که میگن، یعنی تلقین و حرفای دیگران اینا متاسفانه آثار میگذاره و اینها تأثیر بدی داره. و الا اونجا هیچ دماغی و چشمی و گوشی زشت نیست، و اگر هم باشه شما با دماغ و چشمت خودتون یا همسرتون فقط زندگی نمی کنید. و همین نکاتی که عرض کردم. همینطور در مورد زیبا، در این حال زیبایی و توجه به زیبایی گفتم مهمه. ما تو روایاتمون زیاد داریم از پیامبر اکرم و اهل بیت مسئله رسیدگی به موی سر. مثلا خود پیامبر و اهل بیت همیشه اینجوری بودن، موهاشون بلند، روغن به مو، یعنی مو رو چرب می‌کردن. اینا توی روایات ما در مورد پیامبر و اهل بیت هست. معطر بودند، به موهاشون می‌رسیدند. داره که پیامبر اکرم بیشترین خرج شخصیش پول عطرش بوده، یعنی بیشترین پولی که پیغمبر دست تو جیبش می‌کرده پول عطرش بوده. و سرمه، حتی حالا الان که نمیشه سرمه کشید مردا مخصن، ولی توی چیز داره که حتی مردها سرمه میکشیدن. میخوام بگم مسئله آرایش و زیبایی و به خود رسیدن مسئله خیلی مهمیه تو اسلام. خوب پوشیدن، خوش پوشیدن، تمیز بودن، به خصوص نظافت. ولی اینا همه یک طرف، یعنی اگه کسی گفت آقا حجاب، یا کسی گفت آقا دختر پسر بدون رعایت اخلاق نباید با هم دوست بشن، نباید با هم بخندن، شوخی بکنن، به هم هی نگاه بکنن، با هم تو روایت ما داره حتی دختر پسر تو یه اتاق تنها با هم نباشن، حتی اگر با حجاب و با عفت هم باشن با هم تنها نباشن، برای که این نیروی قوی طبیعی است که خداوند در دختر و پسر گذاشته و باید کنترلش بکنن به نفع کرامت خودشون، به نفع کرامت و ارزش و احترام خودشون باید ازش. اونجا این سختگیری‌ها رو میکنه به نفع هر دو و به خصوص دختر. در این حال توی عرصه زیبایی شناسی هم اینجور دعوت‌ها و اینجور صحبت‌ها هست که زیبایی بنابراین مهمه، اما اصالت رو به جمال و زیبایی نباید داد. پیامبر فرمود اگر کسی ازدواج بکنه ملاکش فقط پول همسرش یا زیبایی چهره او باشه، فقط همینا باشه نه چیز دیگری، مطمئن باشد که به منافع این دو چیز هم نخواهد رسید. یعنی خیر، نه خیر او پولو میبینه نه خیر او قیافه رو. ولی اگر به انسانیت و دیانت همسرش هم توجه داشته باشه، خداوند لذت این دو چیز رو هم به او خواهد چشاند. دقت کردین؟ خداوند لذت این دو چیز رو هم به او خواهد چشاند. و شما میتونید برید ببینید اونقدر زندگی های شیرین بین آدمایی که عرفاً قشنگ نیستن، خوشگل حساب نمیشن، و زندگی های سیاهی که هر ثانیهش جهنم و غیر قابل تحمل بین آدمایی که عرفاً و ظاهراً قشنگن. پیامبران در این باب با ما حرف زدن که جمال و زیبایی شناسی یک ارزش انسانی است، ولی اگر دختری فقط با مسئله ازدواج به عنوان امر فانتزی نگاه کنه، یعنی همه چیز زندگی مشترک رو تو ذهنش بذاره کنار، فقط مسائل فانتزی و قیافه و چشم و ابرو، یا پسر اگر فقط اینها برخورد فانتزی بکنن با زندگی، اصالت رو به چشم و ابرو فقط بدن و همه چیز رو فدای این مسائل بکنن، نگاه فقط رمانتیک به مسائل داشته باشن، اینها اشتباه میکنن و بعد تو زندگی بعد از مدتی خواهند دید که زندگی یه چیزی غیر از ایناست و علاوه بر این مسائل هزار مسئله دیگه است. تو روایت میگه که موقع انتخاب همسر ببین که همسر تو قرارگاه جان تو و شریک مال تو و صاحب اسرار تو و خلوت توست. زیبایی شکل مهمه اما زیبایی روح مهمتره. این تصویر زن هالیوودی و مرد هالیوودی، این باید نباید معیار انتخاب همسر باشه. متاسفانه بعضی ازدواج‌های دیر شده و طلاق‌هایی داریم علتش برخورد فانتزی و هالیوودی با مسائله. اینم یه خطر بزرگی که من در مورد تحکیم خانواده و تشکیل خانواده به شما توجه میدم، به خصوص که بدانید اون مردان و زنانی که این مرد و زنای هالیوودی و سینمایی و تبلیغاتی که جلوی دوربین می‌خندن، گفت برین گریه‌های خلوتشون هم ببینید اینا رو و ببینید که خودشون ترجیح میدن زشت خوشبخت باشن تا خوشگل بدبخت و ترجیح میدن فقیر خوشبخت باشن تا پولدار بدبخت. چون اینا با هم واقعا ملازمه نداره، نه چهره زیبا نه مال زیاد ملازمه با خوشبختی نداره. و پیامبر همین تعبیر رو خواستن بگن که بدبختی ها و مشکلاتی گاهی زیباروها دارن که آدمای معمولی حتی آدم زشتی اگر باشه اون مشکلات رو نداره. اینم خواستم عرض بکنم که مردا و زنای هالیوودی که برای تبلیغ کالا در خدمت سرمایه‌داری استفاده میشن، اغلبشون خودشون از خانواده خوب و همسر خوب محرومن. اغلبشون قابل ترحمن و اینها رو نباید الگو قرار داد، خودشون موجودات بیچاره‌ای هستن. اینم یک نکته. خب وقت ما تقریبا تمام شد. من البته چند تا سوال از شما رسیده، طبق این فرصتی که به من دادن دیگه به اون نمیرسم جواب بدم. حالا از دوستان مسئول میخوام سوال بکنم که آیا چون به من گفته بودن یک وقت کارگاهی هم قرار دادن برای ما، آیا اگر میشه و مایل هستم که این جلسه رو با پاسخ به سوالات دوستان ادامه بدم، یا من طبق قراری که با شما داشتم همینجا جلسه رو ختم کنم؟ بله ادامه بدم. ببینید اینا همه این مسائل برای اینه که فریبی در کار نباشه و به همدیگه دروغ نگن. زندگی هایی که معمولا با دروغ شروع میشه مشکلاتش بعدن زیاد خواهد بود. ببینید اسلام از یک طرف میگه پدر یا مادر حق ندارن دخترشون رو مجبور کنن به ازدواج با کسی. این یه حکم اسلام. قبل از اسلام این مسائل نبود، اصلا دختر حق انتخاب نداشت. یعنی پدر بهش میگفت که تو زن فلانی شدی، من بهت خبر دادم. اسلام آمد گفت که تا خود دختر قبول نکنه این ازدواج اصلا مشروع نیست. پس اسلام مسئله حق انتخاب دختر رو روش حساس بود. به این مفاهیم قبل از اسلام نبود، اینو بدونید. اما از اون طرف اسلام از دختر میخواد که خودش بدون محابا و روی احساسات شخصی تصمیم ناگهانی نگیره. مسئله اجازه پدر به خصوص در ازدواج اول، حالا ازدواج‌های بعد اگر به هر دلیل یه خانوم ازدواجی بعدی داشت اونجا دیگه اجازه پدر لازم نیست، اما در ازدواج اول گفتن که نظر دختر مهمه، اما حتما بایستی اکثر فقها فتواشون اینه که بایستی پدر و خانواده هم در جریان باشن، برای که پدر مصلحت دختر رو میدونه، او تجربه اجتماعی داره، مرد او مردا رو بیشتر میشناسه، او راحت تر میتونه از حقوق و مصلحت دخترش دفاع کنه و نگذره او رو بفریبن. بسیاری ازدواج‌هایی که بر اساس دوست دختر و پسری و رابطه آزاد و یه تلفن و یه سلام تو خیابون و یک لبخند و یه اینجور کارا شروع شده و با دو تا جمله مثلا عاشقانه دیگه او دختر باور کرده که این دیگه انگار الان تمام زندگیش، این دیگه شب و روز خواب نداره برای من، الان این وفادارترین شوهره، این برای من حاضر بمیره، برای من حاضر همه کار بکنه، به خاطر دو تا جمله‌ای که ازو شنیده، معمولا توی قضایا فریب میخورن. بالاخره خود دختر نسبت به پسر قدرت احساسات و عاطفه در دختر به مراتب قوی تر از پسر، و به همین دلیل خداوند این نیروی احساس رو در زن قوی تر آفرید برای که زن کانون خانواده باشه و بتونه مادری بکنه. ولی در این حال همین نقطه قوتی که در زن هست یه جایی تبدیل میشه به نقطه ضعف، ولذا اینجا گفتن که شما سعی بکنید در ازدواج هم با گفتگوی قبل از ازدواج یعنی باید بشینن با هم صحبت بکنن. فقط نیست که همدیگه رو ببینیم بگه خب مثلا نگاش کردم دیدم مثلا عیبی نداره، عیب ظاهری، باید با هم صحبت بکنیم، باید تحقیق بشه راجع به خانواده های طرف. چه بهتر که از خانواده هایی که آشنایی قبلی با هم دارن، همدیگه رو چند سال میشناسن، روابطی دارن. اینا مسائلی است که میتونه مشکلات رو حل بکنه. اگر مرد خود اخلاق بدی داشت و هرچه به او محبت کردیم متوجه نشود، با او باید چه کرد؟ اگر تحمل کنیم و باز هم خوب نشود چه؟ ببینین اولا کدوم مرد یا کدوم زنه که از همسرش محبت و اخلاق و انسانیت ببینه مکرر و اینقدر شعور نداشته باشه که چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی شما بدونید اخلاق و محبت حتما تأثیر میگذاره، حتما تأثیر میگذاره. ولی فرض رو برای بگذاریم که در یک موردی تأثیر به قدر کافی نبود. ما در این موارد هم روایات داریم، تو روایات داریم از پیامبر فرمودن که مردی که اخلاق بد زنش رو تحمل کنه یا زنی که اخلاق بد مردش رو تحمل بکنه، خداوند به تعداد نمیدونم این روزها و شبها برای او که این تحمل رو کرده چه پاداشهایی خواهد نوشت و چه نوشت و چه، و خداوند جبران خواهد کرد. اگر در دنیا جبران نکنه در آخرت جبران خواهد کرد. این مسائل هست. اما یه وقتی هستش که بد اخلاقی طرف در حد افراطیه، در حد ظلم بیینه و عسر و حرجه، یعنی دیگه زندگی با او قابل ادامه نیست. ولی اگر به این حد رسید که موارد بسیار بسیار کمی به این حد میرسه، خب اونجا باز راه دیگری هم شرع و اسلام باز گذاشته، راه طلاق رو اسلام نبسته، چون بعضی ادیان راه طلاق رو باز بستن، طلاق رو تحریم کردن. اسلام طلاق رو حرام نکرده، گفتم حلاله ولی بدترین حلاله، حلالیه که سراغش نرید، ولی راه رو نبسته، بنبست نکرده. بالاخره خانواده گاهی پیش میاد که زن و مرد نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن، یا هر دو مشکل دارن و بیمارن یا یکیشون، خب اونجا راه رو نبسته. فرمودن که منظورتون از این که گفتید مشکل ازدواج مشکل اقتصادی نیست و فرهنگی است چیست؟ نمیگم ازدواج ها مشکل اقتصادی نداره، من میخوام بگم که بسیاری از طلاق ها یا ازدواج ها که دیر میشن، مشکل اصلیشون مشکل فرهنگی است، ولی بهانش بهانه اقتصادی است. و الا اگر زن و شوهری از نظر فرهنگی خودشون خانواده‌هاشون درست باشن و وظایفشون رو در برابر هم بشناسن، یعنی بدون، اگر مثلا شوهرش مشکل مالی داره نباید دنبال تجملات و اینا باشی، نباید فشار بیاری. یا او اگر میتونه زندگیشو بیشتر تأمین بکنه خانواده‌اشو، نباید فشار بیاره رو خانواده‌اش. اگر به حقوق و اخلاق متقابل عمل کنن، شما این رو بدونین که سخت‌ترین زندگی‌های اقتصادی هم قابل تحمل. ما اینقدر الان طلاق‌های احمقانه داریم تو جامعه که واقعا آدم تعجب میکنه. معلوم میشه کمترین محبتی بین اینا نیست، دنبال بهانه میگردن برای جدا شدن از هم. و الا ما زن و شوهرهای زیادی میشناسیم که اینا با بزرگترین مشکلات اقتصادی تو زندگیشون دست و پنجه نرم کردن، ولی عشقشون و محبتشون به همدیگه سال به سال بیشتر شد. خیلی از این خانواده ها هستن. از این جهت عرض میکنم مسئله فرهنگی است. اگه فرهنگ ما درست باشه، با مشکلات اقتصادی هم درست برخورد میکنیم. اگر ما مشکل فرهنگی داشته باشیم، از نظر اقتصادی هم وضعمون خوب باشه، باز بهانه برای طلاق و بهانه برای درگیری در داخل خانواده پیدا میشه. بهترین نمونش زن و شوهرهای فقیر خوشبخت و زن و شوهرهای ثروتمند بدبختن که ما موارد متعددی از هر دوشو سراغ داریم. شما هم تو فامیلای خودتون، همسایه‌هاتون، دوستاتون نگاه کنین ببینین از این نمونه‌ها می‌بینین یا نمی‌بینین. زن و شوهرهایی که پول دارن اما خوشبخت نیستن. من نمیخوام بگم کسی دنبال پول نباید باشه، حتما مسئله خانه، مسئله ماشین، زندگی، بالاخره اینا همه در حد چیزش نیازه و باید به روش مشروع در حد متعادل بدون تکاثر دنبالش باشه. اما اگه کسی فکر کنه که صرف اینا خوشبختی میاره یا نداشتن اینا کافیه، دلیل کافی است برای طلاق، اشتباه میکنه. یه نکته دیگه هم که چون تو سوالاتم هست که زندگی رو فدای وسایل زندگی نباید کرد. یعنی یه اشتباه دیگه‌ای که رایج بین ماها اینه، نیازهای کاذبی گاهی تو زندگی ها به وجود میاد که واقعا نیاز قطعی خانواده نیست، و بعد فقر کاذب، یعنی احساس فقر تو خانواده به وجود میاد در حالی که واقعا فقیر نیستن. وسائل تو زندگی هستش که گاهی بعد از 10 سال 20 سال به دست میاد، 80% خانواده ها الان هم همینطورن، قبلا همه اینجوری بودن. یه عده کمی هم خانواده هایی که همون اولی که پسر میاد به خواستگاری دختر، همون اول خونه داره، ماشین داره، امکانات داره، شغل تضمین شده داره. اکثر موارد اینجوری نیست و نباید هم توقع داشت که اینجوری باشه. گاهی ازدواج میکنن بعد از 10 سال 20 سال موفق میشن خونه دار بشن. اینا یک امر طبیعی است تو جامعه ما، متاسفانه به عکس شده الان. یعنی دختر فکر میکنه که شوهر ایدئال شوهریه که همون اول، یعنی فکر میکنه همه اینجوری شوهر دارن، اگه شوهر دیگه گیرش بیاد فکر میکنه سرش کلا رفته. یعنی فکر میکنه که اون اول زندگی این باید خونه داشته باشه، خونه وسیع داشته باشه، امکانات، ماشین، همه چیزش باید درست، اگر نداشته باشه یه چیزی کم داره. این اشتباهه. در دوره‌های ما که ازدواج می‌کردن تا همین الان ما که دیگه پیر شدیم، تو دوره‌های ما اینجوری نبوده. بنده خودم به عنوان نمونه 90-80-90% مردم هم اینجوری هم. بنده بعد از 20 سال زندگی تازه دارم صاحب خونه میشم، تا حالا مستأجرم. بعد از 10-15 سال که از زندگیم گذشته تازه ماشین، بعد از 10 سال ماشین داشتم. اینا چیزای طبیعی بوده. من نمیدونم الان اینا چرا غیر طبیعی حساب میشه. یعنی الان همه فکر میکنن اصل اینه که وقتی میخوان ازدواج کنن باید همون اول خونه داشته باشن، امکانات داشته باشن، نمیدونم فلان مبلمان رو داشته باشن، چی رو داشته باشن. اینا غلطه. اینا همه خوبه ولی امکانش نیست. اینا رو یک مرد بعد از 10 سال 20 سال 25 سال کار اقتصادی میتونه به دست بیاره. او هم اگر همسرش باهاش همراه باشه و کمک کنن به هم با قسط و قرض و وام و اینا، بالاخره درست میشه. که الان که همه که نمیتونن که همون اول زندگی یه خونه مثلا 50 میلیون 60 میلیون 70 میلیون 100 میلیون یه خونه همون آماده بدن بگن بفهم تو خونه بشین از اول. پس اگه از اول زندگی همه امکانات فراهم باشه، بقیه زندگی میخواین چیکار کنین؟ اصلا زندگی خودش یعنی همینا. خود زندگی یعنی همین که زن و شوهر همراه با هم با کمک هم قدم به قدم برن و مشکلات رو حل کنن. و اگر با روش اخلاقی با هم برخورد کنن، این رو بدونین خود حل همین مشکلات، اصلا لذت زندگی تو حل همین مشکلات. معمولا پسر و دخترایی که همون اول زندگی همه امکانات در اختیارشون پدر و مادر قرار میدن، اینا چون تو زندگیشون دیگه مشکلی ندارن که بخوان حل کنن، شما اینو بدونید اینا معلوم نیست از اون امکاناتشون لذت ببرن خیلی هم، چون براشون عادی میشه. یعنی از اول زندگی ماشین زیر پاش باشه و خونه بزرگ ملکی در اختیارش باشه و تفریحش هم چیز همه چیز، اون دیگه چیزی تو زندگی نیست که بخواد براش برنامه بریزه و به دستش بیاره. میره سراغ تنوع، میره سراغ زیاده طلبی، میره سراغ مسائل دیگه. در حالی که یه زن و شوهری که برای خونهشون زحمت کشیدن، 15 سال زحمت کشیدن تا صاحب خونه شدن، شما بدونین این زن و شوهر وقتی وارد خونه خودشون میشن از این خونه بسیار بیشتر لذت میبرن تا اون زن و دختر و پسری که اول زندگی کلید خونه رو دستشون میدن میرن تو خونه. اونا از اون خونه معلومه خیلی لذت ببرن، اینا از این خونه بیشتر لذت میبرن. برای که نداشتن خونه رو حس کرده و براش زحمت کشیده، قدرشون میدونه. ما بین ما، بین دخترها و پسران ما، چه خانواده های ثروتمند، چه خانواده های متوسط، چه خانواده های فقیر، متاسفانه فرهنگ اسراف، فرهنگ تجمل پرستی، فرهنگ اشرافیگری، چشم و همچشمی، ادا در آوردن، پوز دادن به همدیگه، اینا زندگی ما رو فلج کرده. شما برید ببینید بیشتر طلاق ها یا ازدواج هایی که دیر میشه چرا دیر میشه. من عقیده می که اغلب این طلاق ها و ازدواج ها بهانه اقتصادی دارن اما علت اقتصادی ندارن. برای همین مسائل چشم و همچشمی و تجمل پرستی و این حرف هاست. ما اول انقلاب ازدواج هایی داشتیم بین دخترای مسلمان، پسرای مسلمان ازدواجی داشتیم که مهریه دختر کتاب بود. کتاب، یعنی دختر میگفت مهریه من کتاب. یه دوره کتاب چی، یه دوره نمیدونم تفسیر چی، یه دوره تفسیر المیزان، مهریه دختر بود. یعنی دخترای ما داشتیم اینقدر با شعور، اینقدر اهل فکر، اهل قلم، اهل استدلال. و بعد که ازدواج میکرد اولین چیزی که دستشون میامد، شما فکر نکنید فوری میرفت باهاش مثلا یه لباس گرونتر بخره که مثلا 20 لباس 20 دست لباس. اگه ارزش زن به تعداد دست، تعداد لباساش یا تعداد عملایی که دماغش رو عمل کرده یا وزن طلاهاش و یا مدل مبلمان خونش نیست ارزش زن. ارزش مردم به مدل ماشینش و متراژ آپارتمانش و مقدار دلارش نیست. اینا همه خوبه، من نمیخوام بگم امکانات زندگی نباید باشه، همه باید باشه، هممون هم باید تلاش کنیم، هممون احتیاج داریم به خونه، به زندگی، به امکانات، به ماشین، باید بریم دنبالش. اما ارزش انسان به این چیزا نیست، ارزشش به چیز دیگریه. ما اول انقلاب دختران مسلمان زیاد داشتیم، الان هم داریم، که ازدواج میکرد با مهریه فرهنگی و بعد که تو زندگیش میرفت یه بخشی از زندگیش وقتش رو میگذاشت برای کارهای خالدنکی و اینا، واقعا صرف این کارا وقت نمیکرد. وقت تو تمام زندگی مشترکش با شوهرش، هر دو برنامه کتابخوانی و مطالعه، برنامه رسیدگی به خانه های محرومین و فقرا، ما از این دخترها زیاد داشتیم. دختر سرمایه‌دار بود ولی زندگیشو ساده میگرفت و هر چی گیرش میامد میرفت به دو تا خانواده فقیر دیگه رسیدگی میکرد. وقت اضافیشو به جایی که صرف تجملات و تشریفات و اینا بکنه یا بشینن دور هم حرفای صد تا یه قاز بزنن، میشستن مطالعه میکردن، بحثای فرهنگی، بحثای سیاسی میکردن، تو کار اینا بودن. الان هم ما داریم. ما ازدواجایی داشتیم توی نزدیکان خود ما، تو دوستان و بستگان ما، که مهریه دختر، مهریه که دختر برای خودش قرار داد این بود که شوهر من به محضی که امکانات مالی پیدا کرد باید جهیزیه 5 تا دختر رو از خانواده هایی که ندارن تأمین کنه. این مهریه دختر. و شما ببینید درجه شرف و انسانیت این دختر رو، یعنی روح این دختر چقدر بزرگه. تا اون دختری که توقفش شنیدم مهریه تعیین کرده بوده، گفته 1 کیلو بال مگس، جدی میگم اینا رو، مهریه تعیین کرده، یعنی سطح شعور و درد اجتماعیش، گفت مهریهش این بود، دیدم چند هزار سکه طلا. و مهریه که زیاده نمیدنم، میگه آقا زیاد باشه نده، درست برخلاف اسلام که میگه مهریه کم باشه و بده فوری، مهریه کم باشه و بلافاصله بعد ازدواج بده. یک کسی اومد خونه امام حسین علیه السلام، وارد خونه که شد یه اتاقی بود، اول اینا اشتباهی رفتن برن تو اتاق، دیدن یه اتاق خیلی قشنگ چیده شده و آرایش شده اتاق، اومدن بیرون و گفتن که به به، شما پسر پیغمبر و امام و فلان، اتاقتون چی آرایش شده و در و دیوارش و همه قشنگ و فلان اینا، و نمیخواست بگه در شأن شما نیست این کارا و اینا. امام حسین فرمودن که آوردنشون توی اتاق، یه اتاق ساده بود و یه حصیری بود و اینا، فرمودن که اتاق من اینه، اون اتاق خانوممه، ما مهریه همسرانمون رو بلافاصله بعد از ازدواج بهشون میدیم، هر چی دوست داشته باشن تهیه میکنن، اون اتاق خودش ایشون دوست داشته اینجوری بهش رسیده و آرایش کرده، اتاق قشنگش کرده. این حقو داره زن، یعنی امام حسین میگه ما از زن توقع نداریم مثل مرد باشه. زن یه احساسهای خاص و روحیات زیبایی شناختی مخصوص به خودش داره و خداوند این نیرو رو در زن گذاشته، استعداد زیبایی شناسی که در زنه در مرد نیست. این حق رو امام حسین میگه همسر من این حقو داره، با مهریه خودش اتاق خودشو قشنگ کرده، نه اسراف، نه تجملات و اسراف، ولی قشنگ بهش رسیده. تو فرهنگ ما میگه آقا مهریه بالا باشه، ولی شما ببینید چقدر دعواها و مسائل سر همین مسائل. به پیامبر فرمود خیلی از کدورت ها تو زندگی های مشترک از همون اول با مهریه های بالا شروع میشه. وقت این کسی که میگه مهریه من چند هزار سکه طلا و نمیدونم نیم کیلو یک کیلو بال مگس، این یه چیزی مسخره گرفتن به مسائل اینا. اینو مقایسه کنید با دختری که میگه جهیزیه، میگه مهریه من این باشه که شوهر من و الان نه هر وقت دستش باز شد توانست باید جهیزیه و خرج ازدواج 5 دختر از خانواده 5 خانواده محروم و مستضعف رو باید تأمین کنه. خب شما مقایسه کنید این دو تا دختر رو با هم. من عرضم اینه، اسلام با فقر مخالفه، امکانات زندگی لازمه، اما اصالت رو هر کس بده به این و فکر کنه پول مشکل خوشبختی و بدبختی مسئله پوله، این اشتباه کرده. هم بره تجربه کنه در خارج، یه وقتی برید تحقیق کنید، کسایی برید توی دادگستری، برید توی بخش‌های مربوط به طلاق و ازدواج، ببینید چند درصد اینا که طلاق میگیرن گرسنه، یعنی به خاطر گرسنگی طلاق گرفتن، و ببینید چند درصد اینا امکانات زندگیشون در حد متوسط یا متوسط به بالا فراهم بوده و از هم جدا شدن. بعد ببینید این عرضی که من کردم معنیش چینه، که عمده مشکل طلاق‌ها رو ما مشکل اقتصادی نمیدونیم، مشکل فرهنگی میدونیم، زمینه که اقتصادم مهمه. خب فرصت من تمام شد، من عذرخواهی میکنم بحث من طول کشید و اگرم خسته کننده بوده مجددا عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.